بسیار چی خبر دارم، تو باید بگی. بسیار چی خبر داریم، تو بگو. خب اینجا هم بسیار چی حق متعال با خبر است. باشه، تو دعا تو بکن، تو برو گریه تو بکن. میداند تو فقیری، خب البته میدانم. بسیار چی میدونه، بسیار خوب بدونه، اما تو که دو گریه تو، تو در پیشگاه او زجه خودتو بزن. تو برو بگو من تو رو میخوام. یکی کم خواسته ای نیست. خب وقتی او رو میخوای که هیچ موقع نمیتونی از او جدا بشی. وقتی هم که او رو گرفتی، باز هم او رو در حالی که مستکیناً لک متضرعاً الیک گرفتی دیگه. انقلاب ذاتی که پیش نمیاد فقیر بشه غنی، غنی بشه فقیر، که باز هم باز به ذات خودش عنایت میکند، میبیند فقر است. فقر عین ناداری است و عنوان فقر عین ارتباط به غنا است. ولذا جناب صدر متعلهین در اسفار میگد نه تنها معلول فقیر و محتاج به علت است، بلکه معلول عین و ربط به علت است، که اگر ربط او رو به علت برداری معلول نیست. اینا زحمت کشیده شد تا از این متن آیات و روایات این حرفا استخراج شد که انتم الفقراء الی الله. او کسی که تمام حقیقتش عین ارتباط به حقه، خب میشه ارتباط رو قطع کنه؟ این فرماد که بس ارتباط هیچ موقع قطع نشه. هیچگاه از دعا دست نکشید، هیچگاه. حالا این دعا یا دعای لفظی است، یا دعای استعدادی است، یا دعای حال است، اونا بحثای دیگره. بالاخره بی دعا نیست. فقیر اگر فقر دارد، فقیری فقر او عین و ربط به حق است. یعنی در صورتی ذات فقیر فقیر است و فقر است که با حق متعال مرتبط محضه. اگه ارتباط رو برداری نه فقیر است، از اون ورم نمیتونی بگی که نه غنی نسبت به فقیر، چون غنی از اسماء الله، اسم مظهر میخواد، اسم متعلق میخواد. ولذا اگر اینه که در ادعیه میگه بارلاها، خب اگر من گناه کنم و تو نبخشی، پس اسم شریف غفار تو چی میشه؟ اسم شریف ستارت پس چی میشه؟ اینا به یک تعبیری که اصلا فقیر بودن من زیر سر غنی بودن توست. چون مرا عین فقر جعلم کردی، پس مرا عین دعا جعلم کردی. من نمیتونم از دعا دست بردارم. اگر عبد بخواهد از دعا دست بردارد، این لازمش این است که یعنی خدای متعال به طور کلی او رو در نظام هستی محوش کند، نابودش کند، هیچش کند. یعنی دیگه ایشون فقر نیست، ولی اینکه فقیر عین الفقر به حقه. وقتی عین الفقر به حق است، دائما مرتبط به حقه، دائما مرتبط به حق است، پس علت دوام از او میخواهد مستکینا لک متضرعا الیک. اونم وقتی از تو طلب میکنیم که ما را یه جوری که ما طالب خضوع در پیش تو باشیم، طلب کنیم این را در درون، که خود این طلب ما از فقر برمیخیزد نه از غنا. طلب از فقر برمیخیزد نه از غنا. اینه که میفرماد با این که میدونی تمام امور دست منه، عاقبت من هم در دست توست، تا آخر عمر در دنیا و آخرت اون چه که باید به من داده بشه همه رو میدونی، اما در این حال بس معدعایی ازاده او تو، وقتی میخوانمت بشن بزی یه جوری باشه ما در حضور خودت باشیم. خب اینا وقتی که به تعبیر آیون سفر براشون پیش میاد، وقتی به مرتبه ذات تشرف حاصل کردن، به هر حال مرتبه سفر دومشون هم شروع میشه که از ذات در اسما و صفات الهی غرق میشن. حالا میبینید به وفق اون حالشون اسماء الله براشون تجلی میکنه، بعد به وفق اون اسماء الله چیزهایی رو در مقام تجلی اسمایی مطرح میکنه. حالا می ناگهان میبینی، ببین تو این الهی بعدی، الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، حالا اگه بخوای من رو محرومم کنی، من رو در حریم و حرم خودت راه ندهی، این حرم تری، پس کی توان داره که من رو روزیم بده؟ من از تو رزق حضور میخواهم، من از تو میخواهم که پیش خودت باشم. اگه ما رو بخوای محروم کنی، در هرمان قرار بدهی، اون وقت اسم شریف رازق تو بس چی میشه؟ اون وقت بریم پیش کی پس به ما حضور رو رزق ما کنه؟ برم پیش دیگران، همین که از نزد تو رفتم غیبته. اینی که به تعبیر او شاعر میگه که تعجب نمی کنی که بهشتی قصور و کوتاهی فکر بهشتیان رو ببین که در پیشگاه حق متعال از او بهشت میخواهند، بعد میگوید به جنت میگریزد از درت یارب قصورش ببین، بیند که بهشتی از تو قصر و قصور، قصر این قصر در اینجا قصور به معنای کاخها، که بهشتی از توی حق متعال قصور و قصر و کاخها و اینها میخواهد. ببین که از به وسیله جنت بهشت خواستن از درت میگریزد. ببین حالا چقدر فکرش قصور داره. این قصور یعنی کوتاهی فکر. اون قصور در اولی مثل قبلش جمع قصد، یعنی از تو کاخ و بهشت و خونه و درخت و حورالعین اینا میخواد. در مصرع بعدی هم میفرمده خب قاصر دیگه، تلک ذالک مبلغ هم من العلم، به تعبیر قرآن این دیگه مبلغ اونها از علم همین مقدار. آقا اینا اون چرا که الان کسب کردن، یافتن، درس خوندن، وقتی درسشون رو بکشی قیمت روش بگذاری، مبلغ و قیمت اونا همین مقدار. ادعیه رو هم باید لطف بفرمایید. در ادعیه وقتی دقت می‌فرمایید، عنایت کنید که بعضی از جمله‌های ادعیه اون مقام خیلی اوج صاحبان ادعیه است. مثلا دعای عرفه امام حسین علیه السلام را وقتی ملاحظه می‌فرمایید، اون آخر دعای عرفه می‌فرماد که الان وقتی میریم در مسائل فلسفی میگه آقا تو این نظام هستی دقت بفرمایید که از اثر پی به آثار ببرید، کلام میگوید، یا از معلول پی به علت ببرید که فلسفه حرف اوست. خیلی خوب، حرفی نیست. قرآن هم به ما فرمود در آیات من تفکر بفرمایید، درست، اینا هم قبول. اما این جای دعای جمله عرفه رو ببینید، میفرماد الهی ترددی فل آثار یوجب و بعد المزار. اگر بنا باشه من شبان روز در همین آثار تو در زمین، در آفتاب، در آسمان، تو اینها تردد کنم و گفتگو کنم و در همینها به سر ببرم، اینا که موجب دوری اون مزار است. مزار یعنی اون محل زیارت، اون نقطه‌ای که با تو رو ببینم پس کجاست؟ حرفی نیست. زمین بیمینم میگم زمین بی خدا نیست، قبول، اینم توحید ها، از اثر پی به مؤثر بردن. آسمان میبینم و میگم آسمان بی خدا نیست، قبوله، اینم یک نوع توحید. اما اینا موحدان دورن، اینها یوجب و بعد المزار. مزار اون محل زیارته، میگیم اینجا مزار این آقاست. اگر میخوایی او رو زیارتش کنی، زائرش بشویم، مزارش اون نقطه است. خب اگر من بخوام در آثار تردد کنم، تردد در آثار که یوجب و بعد المزار، این موجب است که دور بشم از اون محل زیارت تو، به یک تعبیری از زیارتگاه دور میفتم، مزار. پس حالا که اینه، فجمعنی علیک به خدمت توسلونی علیک، یک تجمعی به من بده، به یک خدمتی که من بتونم به محضر خودت برسم. حرفی نیست، به محضر آسمانت میرسم، به محضر زمینت میروم، با قوه عاقله در اینها تفکر میکنم. اما یه لطفی بفرما، یه تجمع درونی به من بده، یک مقام جمعی به من اعطا کن، چون او وحدت تامه محض است. به من هم یک وحدت و یک تجمع ذاتی بده که بتونم به خدمت خودت وصول پیدا کنم. حرفی نیست پیش این اون رفتن، اونجا بی. از اینم بالاتر، نه تنها تردد در آثار یوجب و بعد المزار، اون چنان در توحید قوی حرف میزند، میفرماد حالا اگه بنا باشه که دیگران بخواهند مرا به سوی تو به اصطلاح استدلال کنند، مرا راهنما بشن، کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقران الیک، چگونه میشه استدلال کرد بر تو به چیزی که خود اون چیز در اصل وجودش به تو محتاج است، تو چه برسه در بقا؟ یعنی دیگران که همه عین الفقر به تو هم، چطور کوری عساکش کور دیگر شود؟ اگر یک کوری میخواهد به پیش حق متعال برود، چگونه به یک کور دیگر بگد شما بیا عصای منو بکش، منو ببر پیش خدا؟ خب اگه ماشه آفتاب و زمین و اینها مرا پیش تو بیارن، اینام که عین الفقر به تو هم، اون وقت چگونه من به چیزی که خودش محتاج به توست به محتاجان به سوی تو کمک بگیرم؟ آی خودش که بیچاره است، که خودش مونده است. میبینی چه اوج میگیره حضرت؟ کیفه یستدلو، چگونه بخواد مورد استدلال و از کسی آدم دلیل بخواهد، راهنمایی بخواهد که اون کس و اون چیز اصلا خودش هم گداست، خودش هم فقیره، خودش هم گرفتاره. شما میشه به کسی که شل افتاده است، قدرت برخواستن ندارد، بگی دست منو بگی بلندم کن؟ آی درسته؟ بعد بالاتر، از این بالاتر، ایکونو لغیره که من از ظهور مالی سلک، آیا دیگران چیزی از ظهور دارن که مال خودت نی؟ که من برم از این اثرها بیایم پی به تو ببرم؟ حتی یکونه هول مظهر لک، آیا غیر از تو اصلا ظهوری براشون هست که اینا بشن مظهر برای من تو رو ظاهر کنن؟ این است که ببینید، این است که عرفا میگوین عالم مظهر خداست، نمیگوین مظهر خداست. لطافت در گفتارشون دقت بفرمایید. میگن عالم مظهر خداست نه مظهر خداست. مظهر ظاهر کننده است، مظهر محل ظهور است، محل ظهور است. ولذا غیر از تو ظهوری نداره که تا مظهر تو باشه. اگر ظهوری اوست، اون محل ظهور است. ظهور مال تو، ظهور یعنی نور، الله نور السماوات والارض. و اگه من بخوام از اثر پی به مؤثر ببرم، یعنی اثر مرا به مؤثر برساند، لازمش اینه که پس اثر خودش بشه مظهر. ولی اینکه هیچ کس غیر از حق متعال مظهر نیست، همه ما سوى الله مظهرن نه مظهر. بعد می فرماد متا گبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علی، از اینا بالاتر، یعنی که انه آقا هنوز برو بالاتر، اصلا خدا کجا غایبه که تو میخوای پیداش کنی؟ متا گبت، کی تو غایب بودی که تا محتاج به ظهور باشی؟ حتی تحتاج الى دلیل یدل علی، آقا تو کی غایب بودی که ما بیایم از این اون دلیل بخواهیم که خدا کجاست؟ اینی که اصل استاد تو الهی نام میگه همه از من دلیل توحید میخواهند، من دلیل تکثیر. همه میگویند به چه دلیل خدا هست، من میگم به چه دلیل غیر خدا هست. خدا هست که دلیل نمیخواهد، غیر خدا هستن دلیل میخواهد. همه دلیل توحید میطلبند، ادله اثبات وجود خدا از دلیلش خنده آمد خلق را. نی؟ این گونه دلیل آوردن های ما تو فلسفه اینو در نزد اهل عرفان به صورت یک بازی بچگانه است. اینه که جناب علامه طباطبایی تو برهان صدیقینش میگه بابا او یک وجودی است که نفیش کنی اثباتش میکنی، تا چه برسه به این که اثباتش کنی؟ یعنی همین که میگویی خدا نیست هست که تو میگی نیست. ولذا فرمود این ادله‌ای که در فلسفه به عنوان براهین اثباتی وجود خدا آمد، اینا تنبیهاتن نه دلیل، اینا تنبیهاتن، اینا این از فرمایشات این بزرگواران اهل بیت استفاده کردن. پس علی الظاهر می‌نویسیم پشت کتاب ادله مثلا اثبات خدا، درون کتاب میریم به 10 تا دلیل، به 5 دلیل، به چند دلیل میخوام برای خدا شما خدا رو اثبات کنم. از دلیلت خنده آمد خلق را، خودتو اثبات کن، خدا رو اثبات کنی. اینه که جناب علامه میگه تمام این دلایلی که در فلسفه به عنوان استدلال بر وجود حق متعال آورده اند، اینا در حقیقت تنبیهاتن نه استدلال، اینا دلیل نیستن که، تنبیهن. طرف غافل را آدم بهش تلنگر میزن پاشو پاشو پاشو، همین. نه اینکه خدا را اثبات کنه آفتاب هست، دلیل آفتاب کی؟ خود آفتاب است. آفتاب آمد دلیل آفتاب است، اما آقا غافل است، بهش میگه بیدار شو، وقتی بهش بله آفتاب است، الان که میگه آفتاب کجاست، غافل، او رو با تلنگرش بدری با دلیل یا بیدار شو. اینا تنبیه، تنبیه مستر باب تفعیل، نبهه یعنی آگاهش کرد، تنبیه یعنی آگاهی دادن به کسی که در غفلت است، بهش میگه آقا پاشو باش باش، ایشون که پاشد عجب بله آفتاب اومده که، آفتاب زده که. او کسی که خواب است دلیل آفتاب میخواد، وقتی بیدارش کردی دلیل نمیخواد، خودش میبید آفتاب آمد دلیل آفتاب. اینه که در عرفان میگن ظاهر و مظهر، ظاهر و مظهر هم نمیگن. اینه که آقا فرمود کی مظهر توست؟ اونم تازه متا قبط حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، کی تو غایب بودی که نیاز داشته باشی، تو نیازمنده به این باشی که دلیلی بیاید تو رو به سوی تو راهنمایی کنه. اون وقت میدونید اگر یک کسی بگه ادله اثباتی حق متعال واقعا ادله اثباتی است، در حقیقت به جای اینکه یک خدای غنی را اثبات کند، یک خدای محتاج اثبات میکند. این جمله امام اینه، تو کی غایبی که نیاز داشته باشی که یک کسی بیاد تو رو به سویت راهنماییت کنن؟ اگر تو دلیلت دلیل اثباتی حقیقی است، بدون یک خدای محتاج اثبات کردی، نه یک خدای غنی، یعنی یک خدایی که احتیاج دارد دیگران یه جوری به سوی او استدلال کنن و دلیل بیار. ای جاده بیدار، اینه که جناب علامه طباطبایی قربونشون برم، ببین در توحید چه قویان، ببین در توحید چه قویان. فرمود ادله اثباتی تنبیه غافل است نه اثبات مستدل. مستدل اثبات نمیشه، غافل رو بیدار میکنی. حالا یا غافل خودتی یا دیگران. متا قفت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک و متا بعدت. پس اینجا اگر میبینی یک امام میگه آقا از دور مناداتت میکنم، این هنوز حرف ابتدای آقاست، هنوز آقا داره به وفق حال ما حرف میزنه، هنوز بالا نرفت. اگه بخواد اونی که بالا بالاست حرف بزنین، الان ببینید این جمله های نورانی حضرت، اینا دیگه میشه غرر ادعیه ما. متا بعدت حتی تکون الاثارو هیر توسلو الیک، خدای تو کجا دور بودی که من بیام مثلا روی کشتی آثار زمین و آفتاب اینا بشینم اینا برسونم پیش تو؟ آخه تو دور بودی مگه؟ اینه که اون شاعر دیگر میگه آخه اونا از این روایات حرف گرفتن، با 100,000 جلوه برون آمدی ز خلق، با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. دلیل میخوام یعنی چه؟ متا چه؟ بعد در آخر میگه امیت عینون لا تراک علیها رقیبا. امیت همون فعل ماضی بگیریم، بعضی اینجا معنا میکنن یعنی کور باد، نه، امیت همون فعل ماضیه، نه اینکه کلمه این مؤنث مجازیه فعل رو مفرد مؤنث ماضی آورده. امیت کور است، چشمی که تو رو رقیب نمیبینه، باید این کور رو بیدارش کرد. پاشو پاشو پاشو، چشمش باز میکنه، آه خدا اینقدر خوبه که اه. بعد حالا یک دفعه میگه خداست، دارد خدایی میکند، خداست دارد خدایی میکند. حالا اینو بمون انشاءالله برای جلسه بعد، در طول میکشه، یه چند سطری برای شما از عبارات یا الله. برز سندم که چون قبل از واقعه کربلا در زمان پیغمبر اکرم یک سری جنگ هایی شد، از کفار زنهایی را، مردهایی را به اسارت گرفتن، به اسارت آوردن مدینه. بعد اون موقع رسم بود وقتی اسیران رو می آوردن می بردن تو یک جای عمومی شهر، مثلا مسجد جامع شهر، بعد اسیران رو بر پلکونهای مخصوص اسارت قرار می دادن که یک عده‌ای که می خواستن با اینها ازدواج کنن هم ازدواج کنن. ولذا وقتی ایران به دست اونها فتح شد، از ایران اسیر بردن به مدینه، من جمله از اون اسرا که اکثر مورخین هم نوشتن مادر حضرت امام زین العابدین جناب بی بی شهبانو بود، که ایشون هم چند شب قبل از اینکه به اسارت برود پدر او شکست بخوره امپراتوری ایران، خواب حضرت بی بی فاطمه رو دید که امام حسین علیه السلام رو در اون خواب به ایشون معرفی میکنن. بعد ظاهرن طبق نقل این است میفرماد که اگر اومدی اسیر شدی به مدینت بردن، تو بین جمعیت اگر مختارت کردن با هر کسی میخوای ازدواج کن، این صورت رو الان بهت نشون میدم، او رو پیداش کن. که ایشون ظاهرن تو مدینه تو بین جمع تو مسجد النبی نگاه کرد به جمعیت، دید حسین ابن علی تو بین جمعیت است، فرمود من با این آقا جوان ازدواج میکنم، خلاف نیست. بعد از اینکه جناب رسول الله با کفار نوعاً می‌جنگید، چون معمولاً جنگی بین پیغمبر با مسلمان‌ها پیش نیامد، این جنگ بعد از جناب رسول الله معمولاً پیش آمد، معمولاً جنگ حضرت یا با مشرکین بود یا با کفار بود و هکذا. بعد از اینکه جناب رسول الله رحلت فرمود، در زمان اولی و دومی و سومی، به خصوص در زمان دومی جنگ‌های زیادی در گرفت، روم رو فتح کردن، شامات رو فتح کردن، ایران رو فتح کردن، در ایران فارس ها به اسارت بردن، ترک ها به اسارت بردن، دیلمی ها به اسارت بردن، از روم رومیان رو به اسارت گرفتن، از شام شامیان رو به اسارت گرفتن. اینها اسرایی بودن که از جاهای مختلف بعد از رحلت پیغمبر گرفته شدن، یا به مدینه برده شدن یا به کوفه یا به شام. اینا اسرای اینجوری. این است که در بسیاری از جاها، نه اینکه مردم از بس که قبلها حرف از اسرای کفار، مشرکین، رومیها، فارسیها، ایرانیها، دیلمیها، ترکها، شامیها، امثال اینها تو اذهانشون، ولذا تا یه اسیری رو در یه شهری می دیدن، مثل مسائل ارتباط جمعی امروز که نیست که اگر در یه کورده یه چیزی خبری بیفته تمام جهان می تونه در آن واحد که میگن جهان الان فعلا یک اتاق، یک خونه شده دیگه، اون ور اتاق این ور اتاق، درست؟ حالا تازه هم چرا بگیم اون ور اتاق این ور اتاق، این تلویزیون پیش شما که روشنه همه این ور اتاق. اما اون روزه شما تو روایت می‌بینید سهل ابن سعد که از صحابه جناب رسول الله هست، پیرمردی است، زمان پیغمبر بود، امام امیرالمؤمنین بود، اون ستای قبل از حضرت بود، زمان امام حسن بود، زمان امام حسین بود، تا الان که اسرا رو دارم میرن شام هم بود. اما سهل ابن سعد از واقعه کربلا خبر نداره که وقتی میاد تو شام بگذره میخواد بره برای بیت المقدس یا مقدس، اینجا میبینی که آقا شادی میکنن، دف و سنگ میزنن، خیلی حالتی چه خبره، مگه عید داری؟ تازه خبردار میشه حسین کشته شده. ببینید چقدر بیخبرن، خیلی بیخبریست. اینه که وقتی که اسیران رو سوال میکردن شما اسیران کی هستید، نوعاً نه اینکه قبل از این اسرا می آوردن، زنهای اون اسرا سربرهنه بودن، چون رومیا تقریبا اینا هم اسیر شدن سربرهنه، زنهای از ایران بردن، خب اینا رو به همون روال حجابی که خودشون داشتن اینا رو بردن، که اینا که چادری نبودن، مقنعی نبودن، اینا هست. وقتی اهل بیت ما رو هم با سر برهنه بردن، ولذا اینا سوال میکردن شما از اسیران کدوم طایفه اید؟ این سوال میکرد. نه اینکه عرض میکنم چند ده سال قبل از این وقایع فراوان اتفاق افتاد، ولذا اولین کاری که میکردن زنها، مردها سوال میکردن شما کی هستید؟ وقتی تا میگفتن ما اسیران آل پیغمبریم، صحنه متحول میشد. اینه که اون زن وقتی که سرهای عزیزان رو آوردن به کوفه، بعد زنان اهل بیت رو هم به کوفه آوردن، این زن از یک بالای بلندی، حالا گویا تو کوچه دارن اینا رو عبور میدن، خب معمولا کوچه های اون موقع تنگه، خیلی نیست که کل جمعیت جا بده، قطعا اونانی که کنار این کوچه ها خونه دارن میرن بالای بام خونه، طبقه دوم خونه، ایوان خونه از بالا نگاه میکنن. یکی از این زنها نگاه کرد، دید که بله یک مشت زنها هم آمدن جلوشون، یه آقای خیلی نحیف، یه چند تا بچه های کوچیک هم تو بینشون هستن، اما نوعا جمع زنانه. اینا هم نه معجری دارن، نه چادری دارن، نه. این خانم از اون بالا صدا زد شما اسیران کدوم طایفه اید؟ ام کلثوم علیها السلام جواب داد، فرمود ما اسیران آل پیغمبریم. دیگه این خانم سوال نکرد که شما چی حاجت دارید. اینه که دیشب اگه عبارات جناب سهل رو خوندم، این زن چقدر بزرگواری کرد، ایشون تا شنید که اینها اسیران آل پیغمبرن، در ذهنش اومده آقا دختران پیغمبر چرا پس روسری ندارن، چرا چادر ندارن، اینا اهل بیت پیغمبرن. نیامد به اینها بگه چی احتیاج دارید براتون بیارم. تو تاریخ داره که خودش رفت سری تو خونه پارچه ها لحاف هر چه داشت آور، فرمود شما سرتون رو ببوشونید، یعنی شما اهل بیت پیغمبری. اینه که حضرت بی بی فاطمه زهرا تو این لایلای این سخنرانی ها می فرمود آخه ما رو با سر برهنه میارید، مگه ما اسیران ترکیم، اسیران رومیم، اسیران فارسیم، اسیران دیلمیم، ما اسیران آل پیغمبریم، ما نباید سر برهنه باشیم، ما مسلمون زاده ایم، ما پیغمبر زاده ایم. اینا برای اینکه اثبات کنن نه 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 اینا کافرن، بازم سرشون رو میکشیدن، وگرنه ابتدای کوفه اینها رو آوردن سراشون رو پوشوندن، اما وقتی وارد شام میشن با سر برهنه. به بعضی روستاها میرسیدن شیعه هایی بودن، اهل ولایت بودن، میامدن باز براشون لباس، براشون غذایا اینا میآوردن، اینا تا میپوشیدن این بیشرفا باز از سرشون میکشیدن. نه خیر، شما کافرید، باید کفار رو با سر برهنه ببرید. ببین چه دردی داریم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اون وقت روایت سعد درد آورتره، اینی که امام زین العابدین میگه شام خیلی سخت گذشت، برای اینکه کوفه یک سری دلسوز بودن اقلا برای زنهای ما یه چادری، روسری، پارچه، یه چیزی بیارن، اما حضرت زینب دیگه میبینه این شمر و اینها رحم بکنه، این که چادر به سرشون بگذارن، چون خودشونو محکوم میکردن. اگه با چادر میآوردن اینها رو شام، مردم میگفتن اینا زنهای محجبه رو چرا اسیر کردید؟ اینا که مسلمونن، اینا برای اینکه اثبات کنن یه دست کافر آوردن اینجور میکنن. ولی ام کلثوم آمد به شم، گفت که شم اگه میخوای ما رو بین کوچه ها بگردونید، از یه کوچه های ببرید جمعیت کمتر باشه، چون خیلی رسوا شدیم، خیلی رسوا شدیم. اینه که سهل به حضرت سکینه عرض میکنه چه حاجتی داری؟ فرمود سهل اگر میتونی به این کسی که سر آقا جون ما رو بالا نیزه داره بهش بگو اونو ببره یه مقدار جلوتر، چون خود به خود مردم به سر رو نگاه میکنن، ما رو یه مقدار نگاه نمیکنن. ببینی سهم چیه؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام غلب ینقلبون. بار الله عاقبت همگان ختم به خیر بفرما. خدایا ما رو قدردان شهدای عزیز ما که موجب عزت ما شدن، که معلوم نبود دشمنان اگر پیروز می شدن چه بلایی به سر ما و ناموس ما و عفت ما و دین ما آمد. خدایا بر درجات شهیدان و امام بیفزا. بار الله ما رو قدردان خون شهیدانمون تا آخرین لحظات عمرمون قرار بده، با اون عزیزان محشورمون گردان. مفاسد اجتماعی ما رو اصلاح بفرما، آبروی اجتماعی و دینی ما رو در مقابل دشمنان ما حفظ بفرما. بار الله شر دشمنان را به خودشون بازگردان، مقام رهبری در پناه حضرت بقیت الله حفظ بفرما. قلب آقا جان را از ما راضی و خوشنود فرما. به نبی والد و عجل اللهم فی فرج مولانا.